بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. نوع سوم طبق عبارت مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه، چیزهایی که اکتساب به اونها حرام است عبارت است از ما لا منفعت فی، چیزی که منفعت محللی که اعتنا بشه به آن منفعت در نزد عقلا، این شی دارای چنین منفعتی نیست. با این قیودی که ذکر فرمودن، مالا منفعت فیه محللتن، چیزی که دارای منفعت محلله نیست. حالا با این خصوصیت که اون منفعت محلله مورد اعتنا باشد در نزد عقلا، یعنی منفعت معتد به باشه نه منفعت نادر. در توضیح این عنوان بعضی از بزرگان فرمودن که بحث در نوع سوم بر سبک و سیاق بحث در انواع گذشته نیست. بحث در انواع گذشته ما بحث در حرمت تکلیفی بود و در مکاسب محرمه بحث میشه کسب های حرام. مثلا در اون مسئله قبلی که حرفش تمام شد، فروختن سلاح به اعداء دین، ایشون حرفش این بود که این حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی. در مسئله مورد بحث اون چه که هست حرمت وضعی است که عبارت باشه از فساد معامله، از بطلان بی، نه حرمت تکلیفی. و این حرف رو جمعی از آقایون ذکر کردن که بیع چیزی که درش منفعت مقصوده محلل وجود ندارد، این بیع چنین چیزی منظور فساد معامله است، بطلان معامله است، و این به شرایط بیع ارتباط پیدا می کند که یکی از شرایط بیع این است که اون چیزی که فروخته میشه من دارای منفعت محلله مقصوده نزد عقلا باشد. عبارت اخراش اینه که اون شی مالیت داشته باشه و مطلب اشاره به شرط صحت بی دارد. یکی از شرایط صحت بی مالیت داشتن مبیع و یا بگو مالیت داشتن عوضین هست. سمن و مسمن باید مالیت داشته باشه. این رو عده قائلن، چه این که بعضی از آقایون و بزرگان خواستن حرمت تکلیفی این رو هم قائل بشن با این بیان که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داره نهی میکنه از اکل مال به باطل و اکل مال به باطل مصداقش یکی همین است که داریم بحث میکنیم، یه چیزی رو میده به طرف که دارای مالیت نیست، دارای منفعت محلله نیست، در قبال اونچه را که میدهد ثمنی رو از طرف اخذ میکند، این ثمنی رو که از او گرفت مصداق اکل مال به باطله. چه چیز به او دادی که این پولو از او گرفتی؟ اون شیئی که شما بهش دادی که مالیت ندارد، لذا میشه اکل مال به باطل. و اکل مال به باطل مورد نهی واقع شده با جمله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس این فعل یعنی اکل مال به باطل حرام است تکلیفا، غیر از آن چه که گفته میشه که مال رو که از طرف گرفتی بخوای تصرف کنی در مال غیر بدون اذنش که اون یه حرامی است مستقل، این هم اکل مال به باطل منهیان هست و نهی دلالت بر حرمت و مبغوضیت فعل دارد. بعضی خواستن این گونه درست کنن مطلب رو که نتیجتاً حرمت تکلیفی را هم قائل بشن و بگن این که شیخ انصاری تحت عنوان نوع سوم مسئله رو محل بحث قرار دادن ارتباط دارد به مکاسب محرمه، به کسهایی که حرامن تکلیفن، اینطور توجیهی ذکر کردن. اما نوع آقایون کلامشون اینه که اونچه در نوع سوم گفته میشه منظور حرمت وضعی است، یعنی فساد و بطلان بی، نه حرمت تکلیفی. و اون چه که دارای نفع نیست، اشیایی که نفعی در اونها نیست، تارتن نبود نفع در آن شی به خاطر قلت آن هست، چون که خیلی کمه. مثال میزنن به حبه‌ای از گندم. خوب یک دانه گندم نفعی درش نیست. چرا نفعی درش نیست؟ باری که در گندم بزرگترین نفع نهفته است، قوت و خوراک مردمه. اما در این حبه نفعی نیست لقلتهی. یک دانه ارزن نفعی درش نیست لقلته. پس این مالا نفعفی تارتن منشأ عدم نفع قلت آن است، دانه ای از گندم، دانه ای از ارزن. اگرچه اصل گندم و ارزن دارای منفعت عظیمه هستند، اما به خاطر قلت و کمی نه عرف او را مال میشمارد، نه هم به اصطلاح در نظر شارع مال محسوب میشه. یه وقتی خدمت رفقا عرض کرده بودیم این حبه گندم ملک آقا هست و کسی حق نداره در ملک غیر تصرف کنه بدون اذن صاحبش، اما این مال نیست، مال محسوب نمیشه. خیلی خوب، حالا در بحث زمانش هم بحثی دارن آقایون که کسی حبه رو از بین برد ضامن است، اگر قیمی است به قیمت، حالا قیمتی نداره، و اگر مثلی است به مثلش آن را برگرداند، در این حال چون که ملکش طرف محسوب میشه، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر جایز نیست. اما اون چی که محل بحث ماست از این جهت مالیت داشتن و مالیت نداشتن اشیا، گفتن گاهی چیزی مالیت ندارد به خاطر قلتش، و برخی اضافه کردن مالیت نداشتن شی لکسرتهی، به خاطری که خیلی زیاده. مثالی که زدن گفتن مانند آب در کنار شریعه فرات، اونجا آب بس که زیاده، این آب مالیت نداره، ارزشی براش نیست، قیمت و بهایی براش نیست، پس عدم مالیت لکسرته، به خاطر زیادی آن در فلان محل، در فلان مکان. این رو قبلا تو مباحث گذشته مطلبش رو عرض کرده بودیم، حالا نخواهیم باز حرف گذشته رو تکرار کنیم. و گاهی مالیت نداشتن شی لخصتی، به خاطر خصت و پستیش، به خاطر رداعت، یک چیز پست و ردیعی است، لذا مالیت نداره. مثال زدن مثلا به حشرات، عقرب مثلا، مار، سوسک، پشه، این چیزایی که براش مالیتی نیست، شپش مثلا، خب اینا چه ارزشی داره؟ کسی به اینها میل ندارد، اینها فاقد منفعت هستند، در اینها منفعتی نیست. بعضی از پرندگان ممکنه مصداق همین عدم مالیت به خاطر خصت و پستی و رداعت اونها باشد. مثال زیادی هم ذکر کردن آقایون. حالا پس سخن در این است، آن چیزی که مال نیست لقلتهی او لکسرتهی او لخصتهی، چیزی که دارای منفعت محلل مقصود نیست، آیا بی آن جایز و بیش صحیح است یا بیعش باطل و فاسد است؟ این محل بحث ماست. و عرض کردم نو آقایون این مسئله رو در ارتباط با صحت و فساد بی دنبال کردن، یعنی حرمت، حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی. فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در ارتباط با این بحث نوعاً قائل به منع بی هستند، که بی جایز نیست، بی باطل است. از قدما عبارات مختلفی رو در اینجا داریم که به شکلی میشه گفت علما و فقها تطابق آرا دارن، اتفاق رأی دارن بر فساد معامله محل بحث ما. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط می فرماین که کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 166 و ان کان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ولا خلاف مثل الاسد و الزه و سایر الحشرات. تصیب این دارن که اگر مبیع از چیزهایی است که انتفاعی به آن برده نمیشه، نفعی در آن نیست، بیع آن جایز نیست و کسی در عدم جواز بیع مخالفت نکرده، مخالفی هم در مسئله وجود نداره. بعد مثال زدن مانند شیر و ذئب و سایر حشرات. علامه در تذکره من کرده بیع این امور را و وجه منع بیع خصت این اشیاء و در نزد شارع این اشیاء دارای قیمت و ارزش نیستند و چون که قیمتی برای اینا نیست، هیچ کس مالک این اشیاء نمیشه و این اشیاء یا این حیوانات ملک کسی قرار نمیگیره. اگر برای بعضی از اینهایی که ذکر کردن به عنوان مثال خاصیتی و فایده‌ای باشد، اون خاصیتش خاصیت نادر است، مورد اعتنا نیست و به دلیل اینکه مال شمرده نمیشن، معاملات اونها جایز نیست. علامه در تذکره این مطلب رو ذکر فرموده، جلد 10 صفحه 35، و بعد گفته که نزد شافعی هم حکم همینه، عدم جواز بیع این چیزهایی که دارای منفعت نیستن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه: النوع الثالث ما لا ينتفع به، عبارت شرایع که صاحب جواهر شرح و توضیح دادن و مستند کردن برای کلمات محقق. النوع الثالث ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك. نوع سوم چیزایی که انتفاعی به آن برده نمیشه، اون نفعی که مجوز برای کسب و تجارت به آن باشد، به وجهی که سفاهت رو رفع کنه از این بیع، یعنی معامله سفهی نباشد، که آن را خدمتتون توضیح خواهیم داد. یک وجه از وجوه بطلان این معامله این است که این معامله صفحی است. محل شاهد اینجاست، ایشون گفتن که این معامله از اون معاملاتی است که صحیح نیست، بلا خلاف اجده فیه، من که ندیدم کسی مخالفت کنه با این حکم به عدم جواز بیع، بل فراتر از این که من مخالفی نیافتم، بل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع محصل و منقول بر همین عدم جواز بیع هست. که البته آن مثالای رمزه کردن برای این عنوانی که مالا نفعفی، چیزی که نفعی درش نیست، مثال زدن به حشرات و یه سری حیوانات و امثالان. پس اون چی که از کلمات اصحاب و فقها به دست میاد این است که بیع ما لا نفع فی فاسده، و شاید وجه اول بر فساد همین عدم الخلاف باشه که خیلی از فقها در عباراتشون ذکر کردن و بلکه تصریح کردن، نه که صرف عدم خلاف، اجماع محصل و منقول بر فساد بیع مالا نفعفی ثابته. حالا آیا در این مسئله محل بحث میشه اعتماد کرد به اجماع؟ همونطور که در موارد مشابه این مورد آیون فرمودن، این اجماعی که در کنارش وجوه دیگر ذکر شده، به این اجماع نمیشه اعتماد کرد و این اجماع اون اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشد بالقطع والجزم، چنین اجماعی نخواهد بود، به جهت این که این اجماع معلوم المدرک یا بگو محتمل المدرکه، هر کنون که باشد کشف از رأی امام علیه السلام ندارد، لذا از اجماع خارجیم. ای که دلیل بر مدعا اجماع باشه تمام نیست. گذشته از اجماع، وجوه دیگری را برای بطلان و فساد بیع آن چیزی که درش نفعی نیست ذکر کرده. این وجوه ذکر میشه و کیفیت اثبات مدعا به این وجوه بیان میشه و نقدی که بعضی از بزرگان و اعاظم به این وجوه مذکوره دارن گفته می شود خدمت رفقا. وجه اول گفتن آقا اساس بی و ماهیت بی، همونطور که در کتب لغت به آن اشاره شده، مثلا از کتاب مصباح و نظیر ایشون، حقیقت بی عبارت است از مبادله مال به مال، که مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو در مکاسب می‌فرمایند و طبق آدرسی که از مصباح ذکر میشه، مصباح المنیر صفحه 69 ماده باعه. خوب، در اونجا تعریفیشون برای بی عبارت هست از مبادله مال به مال، و اگر یه چیزی رو به کسی بدیم که دارای منفعت محلل نیست، مال محسوب نمیشه. اگر مال به حساب نمیاد، اون کاری که انجام دادن بی نیست، یعنی صدق بی بر این عمل خارجی اول کلام است. وقتی بی نبود، خب شما بخوان بگین این عمل صحیح هست، مورد امضا شارع، با چه عبارتی میخوان تایید شارع رو در مورد فروختن چیزی که بدون منفعت هست داشته باشی؟ امضا شارع پای این معامله نیست، و تا شارع امضا نکرده باشد معامله‌ای رو که افراد انجام میدن، دلیل بر صحتش نخواهیم داشت. پس اشکال اول همین است که این عمل و این کاری که اتفاق افتاد بی محسوب نمیشه. از این وجه جواب دادم، بر این وجه اولی که ذکر شد دو اشکال ذکر کردن، توضیح دو اشکال و بررسی آن دو اشکال میذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.